ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ماردین ترکیه ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. کره شمالی تولید سوخت هسته‌ای از پلوتونیوم را از سر گرفت. و در فهرست جهانی صلح ایران در رتبه 133 قرار گرفت. در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در برابر اداره پلیس در یکی از محله‌های شهر کردنشین ماردین ترکیه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها دقایقی پس از انفجار بین مهاجمان و نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه روی داد. تعداد کشته شدگان 3 نفر اعلام شده و نیروهای امنیتی و ده‌ها آمبولانس به منطقه اعزام شدند. بر پایه گزارش‌های اولیه ساختمان اداره پلیس به شدت آسیب دیده است. روز سه‌شنبه هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در استانبول 11 کشته و 36 زخمی بر جای گذاشت. دولت ترکیه به کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را مسئول عملیات خرابکارانه در آن کشور معرفی می‌کند، اما تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات دو روز اخیر را بر عهده نگرفته است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های مربوط به سرگیری تولید سوخت هسته‌ای از پلوتونیوم در کره شمالی را تایید کرد. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد شواهدی مبنی بر راه‌اندازی دوباره راکتور هسته‌ای کره شمالی برای پلوتونیوم از پسمانده‌های سوخت هسته‌ای به دست آورده است. کره شمالی در سال میلادی جاری 4 آزمایش هسته‌ای انجام داده و فعال کردن یکی از راکتورهای هسته‌ای آن به نگرانی جامعه جهانی درباره تولید سلاح و کلاهک هسته‌ای افزوده است. پیونگیانگ در سال 2007 و به دنبال مذاکرات طولانی راکتورهای هسته‌ای در کشور به ویژه راکتور یونگ بیون را تعطیل کرد، ولی 3 سال پیش اعلام کرد که تمامی فعالیت‌های اتمیش را از سر می‌گیرد. در جدیدترین رده‌بندی فهرست جهانی صلح که از طرف مؤسسه اقتصادی و صلح تدوین شده، ایران در رتبه 133 قرار گرفت. این فهرست با بررسی 23 شاخص در 3 زمینه میزان امنیت و ایمنی در جامعه، تنش‌های داخلی و خارجی و میزان تقویت قوای نظامی در کشورها تنظیم شده است. ایران که در سال گذشته در میان 160 کشور رتبه 138 را به خود اختصاص داده بود، امسال در بین 163 کشور در رتبه 133 قرار گرفته است. در این فهرست ایسلند صلح‌آمیزترین کشور جهان و سوریه ناامن‌ترین و خشن‌ترین کشور جهان نام گرفتند. در گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح با اشاره به جنگ‌های داخلی در سوریه، اوکراین، لیبی و آفریقای مرکزی گفته شده که صلح جهانی نسبت به سال قبل با شتاب بیشتری نزول کرده است. در سال گذشته جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و تروریسم بیش از 13600 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضرر زده است. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه از تلاش اتحادیه اروپا برای پوشش حفاظتی بانک‌ها و کمپانی‌های کشورهای عضو از احتمال افتادن به دام تحریم‌های آمریکا علیه دولت ایران خبر داده، ولی در همان حال اضافه کرده که این تلاش‌ها با واکنش سرد ایالات متحده روبرو شده است. پیشتر مقام‌های ارشد آمریکایی و از آن جمله جان کری وزیر خارجه بارها تاکید کردند که آمریکا از داد و ستدهای مشروع با ایران پشتیبانی میکند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میدهد.
خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت‌های اروپایی برای پوشش حفاظتی بانک‌ها و کمپانی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در داد و ستد با ایران با دشواری روبرو شدند. این تلاش‌ها برای ایجاد حفاظی مطمئن در برابر واکنش‌های تنبیهی آمریکا صورت گرفته تا شرکت‌ها و به ویژه بانک‌های اروپایی از جریمه‌های احتمالی در ارتباط با تحریم‌های جاری علیه دولت ایران مسئول باشند. ولی بلومبرگ در همان حال اضافه کرده که این تلاش‌ها به دلیل مخالفت آمریکا تاکنون بی‌ثمر مانده است. و به رغم برچیده شدن بسیاری از تحریم‌های ایران که در پی اعلام توافق برجام صورت گرفت، شرکت‌های بزرگ و کوچک و نهادهای مالی و پولی اروپا نسبت به از سرگیری داد و ستد با جمهوری اسلامی تردید دارند و از احتمال جریمه‌های سنگین آمریکا هراسناکند. ولی مقام‌های دولت آمریکا و از آن جمله جان کری وزیر خارجه و جک لو وزیر خزانه‌داری هم بارها تأکید کردند که شرکت‌ها و به ویژه بانک‌های اروپایی نباید از داد و ستد مشروع با ایران بیمی به خود راه دهند. خبرگزاری بلومبرگ اضافه می‌کند که اواخر ماه گذشته میلادی وزیران دارایی اتحادیه اروپا در دیدار با مقام‌های دولت آمریکا در بروکسل خواستار ارائه دستورالعمل روشن‌تری درباره رژیم تحریم‌ها شدند، ولی توفیقی به دست نیاوردند. به گفته بلومبرگ مسئله معاملاتی در حدود 24 میلیارد دلار با ایران مطرح است که با مشکل تکنیکی مربوط به محدودیت پرداخت‌های دلاری روبرو است. داد و ستد دلاری با جمهوری اسلامی از جمله موارد تنبیهی آمریکاست که همچنان به قوت خود باقی مانده و سد راه گسترش بازرگانی اروپاییان با ایران شده است. معاملات نفت و وسایل حمل و نقل هوایی معمولاً با ارز دلار انجام می‌شوند که در این زمینه بیشترین خطرها به گفته بلومبرگ متوجه بانک‌هاست. ممنوعیت استفاده از دلار آمریکا اکنون مشکلی بر سر راه اجرای قراردادی مانند فروش 118 فروند هواپیمای ایرباس به ارزش 27 میلیارد دلار است که اندکی پس از رفع تحریم‌ها در ژانویه گذشته اعلام شد. آرنولد ولدراف مدیر امور اقتصادی و کنترل صادرات آلمان به بلومبرگ گفته است که بانک‌ها خطر نقض تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه دولت ایران را بسیار مهم ترقی می‌کنند و تدابیر بیشتر برای کاستن از احتمال مسئولیت آنها کمک مؤثری خواهد بود. جلیل روشندل استاد دانشگاه کارولینای خاوری دلیل بنبست کنونی و پرهیز مقام‌های آمریکایی در اجابت درخواست متحدان اروپایی را دشواری‌های قانونی و سیاسی در آمریکا می‌داند.
البته دلایل مختلفی رو میشه برای امتناع آمریکا در مقابل خواست اروپایی‌ها برشمرد. در درجه اول اینه که در این خواست اروپایی‌ها بیشتر منافع اروپا در نظر گرفته شده و کمتر منافع اقتصادی و حتی سیاسی آمریکا. و اروپایی‌ها میخوان که یک مجوز نامحدود داشته باشن، در حالی که مسائل بین آمریکا و ایران هنوز کاملا حل و فصل نشده. از طرف دیگه بسیاری از این محدودیت‌های معاملاتی با ایران از یک مرکز مشخص منحصر به فرد در آمریکا صادر نشده. هنوز برخی از ایالت‌ها تحریم‌های خودشون رو دارن. بنابراین همه این موانع باعث به تدریج برداشته بشه تا بشه ایالات متحده به اروپایی‌ها اون چراغ سبز کامل رو نشون بده. ولی در حال حاضر بیان ایالات متحده نشون میده که آمریکا مخالفتی با این نداره و این به طور تلویحی خواست اروپا رو هم در بر میگیره که آمریکا علیه بانک‌های اروپایی یا مؤسسات اروپایی اقدامی نخواهد کرد.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که اصرار دولت‌های اروپایی برای کسب اطمینان بیشتر از آمریکا در واقع بازتاب فشارهای بانک‌هاست که به رغم امیدهایی که با رفع تحریم‌ها برای بازگرداندن ایران به خانواده جهانی به وجود آمد، در عمل با دشواری دست به گریبان شدند. با این حال بلومبرگ به نقل از وزارت خارجه بریتانیا اضافه کرده که انتظار می‌رود داد و ستد ایران و اتحادیه اروپا در 2 سال آینده از رقم 8 میلیارد دلار کنونی به 4 برابر افزایش یابد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. سخنگوی دولت می‌گوید بخش عظیمی از بودجه فرهنگی کشور به نهادهای اختصاص می‌یابد که از حوزه کنترل دولت خارجند، نهادهایی که همگی تحت نظارت شخص رهبر جمهوری اسلامی اند. این در حالی است که رهبری نظام بارها از اوضاع فرهنگی کشور ابراز نارضایتی و نگرانی کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سخنگوی دولت میگوید 5300 میلیارد تومان در سال گذشته به بخش فرهنگی کشور اختصاص داده شده است. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که آیت الله خامنه ای از وضعیت فرهنگی ایران انتقاد کرد و گفت در موضوع فرهنگی نوعی ولنگاری و بی‌احتمامی در دستگاه‌های فرهنگی به چشم می‌خورد.
مسئله فرهنگ یک مسئله مستمری است و بسیار مهمه. بنده احساس یک ولنگاری می‌کنم فرهنگ. بی‌احتمامی وجود داره. چه در تولید کالای فرهنگی مفید که کوتاهی میکنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر که کوتاهی میکنیم.
آقای محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با اعلام بودجه فرهنگ در سال گذشته در این حال گفت که 75% کل این بودجه به دستگاه‌های اختصاص می‌یابد که دولت بر آنها هیچ نظارتی ندارد. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره اختصاص این بودجه هنگفت کشور به نهادهای بدون نظارت دولت میگوید
این از سه نکته میشه بهش نگاه کرد. نهادهای زیر نظر رهبری در زمان آقای خمینی متمرکزتر بود. آقای خمینی میامد اختیاراتش رو واگذار میکرد، ولی آقای خامنه ای عکس این عمل کرد و اومد نه تنها این تفکیک رو بیشتر کرد، بلکه سلطه نهادهای خودش رو بیشتر کرد و غیر پاسخگوییش رو بیشتر کرد. حتی نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای به مجلس خبرگان هم به شهادت آقای هاشمی رفسنجانی گزارش نمیدن. یکی اینه، یکی این در دوره آقای خاتمی بیشتر شد، در دوره آقای هاشمی شاید کمتر بود. دولت وقتی به پول و گرانی پول نفت رسید، در حقیقت برای ساکت کردن این نهادها پول داد. این پول حتی به شورای نگهبان هم داد، چه در مجلس در نظر گرفته شد. الان مسئله سومی رخ داده که اون مسئله سوم مهمتره. این نهادها عملا پول دارن و حتی با وجود که اکثر اینا ظاهرا مخالف برجام بودن، ولی از پولی که هنوز به اصطلاح وارد اقتصاد ایران نشده اینا سهم میخوان.
بر اساس سخنان آقای نوبخت در میان این گونه نهادها صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری عمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز، حوزه هنری و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از جمله مهمترین سازمانهایی هستند که 3/4 کل بودجه فرهنگی مملکت را می‌بلند بدون هر گونه نظارتی از سوی دولت. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل فرهنگی در لندن:
این بودجه ها به جز اون بخشی که در اختیار صدا و سیما هست عمدتاً در اختیار روحانیون قرار میگیره برای تبلیغات در منابر یا تحقیق یا کارهای مانند اون، هیچ کدوم به تولید فرهنگی منجر نمیشه. بنابراین میتونیم بگیم بخش عمده از بودجه فرهنگی که زیر نظر آقای خامنه ای هست و زیر کنترل دولت و مجلس نیست، عمدتاً صرف فعالیت‌هایی میشه که بیشتر به گروه‌های خاصی از روحانیون و طلاب اختصاص داره تا اینکه برای فرهنگسازی برای جوانان و یا زنان و کودکان و مانند اون مصرف بشه.
با این حال و به رغم اختصاص چنین بودجه‌های کلانی، ظاهراً نه رهبری نظام و نه تولید کنندگان مستقل فرهنگی در ایران از وضعیت فرهنگی کشور رضایتی ندارند. تقی رحمانی درباره سیاست‌های فرهنگی در 4 دهه گذشته میگوید:
ببینید آقای خامنه‌ای تقریبا یه تصمیم غیر عملی داره که همون تمدن اسلامی ساختنه، که جامعه اسلامی، دولت اسلامی با جامعه اسلامی می‌سازه. یعنی زور، یعنی زور و توتالیتاریسم به اصطلاح بدون معنا، البته کلمه نه اصطلاحش در غرب هست، یک نوع زور دیکتاتوری کامل که شما ببینید نقشه فرهنگی و مهندسی فرهنگی بکنید. گزارش وزیر کشور نشان میده تمام اینا شکست خورده و حتی فاجعه رسیده. آقای خامنه‌ای اعلام میکنه همه مسئولان در 20 سال گذشته مسئولن. خب یه سوال پیش میاد، آقای خامنه‌ای تمام غیر خودی‌ها رو که حذف کرده، اون خودی‌هایی هم که به قیمت ضرر ملی یه تخصصی پیدا کردن، مثل آقای خاتمی، مثل آقای هاشمی، مثل کابینه بوروکرات ها، اونا رو هم که زده کنار، کار دست آقای احمدی نژاد داده. الان هم که آقای روحانی اومده داره به هر شکلی یه کارشکنی میکنه. پس ایشون طلبکارم شده. سیاست‌های فرهنگی آقای خامنه‌ای واقعاً اصلا درست نیست. اون سیاست‌های فرهنگی آقای خامنه‌ای میشه اون جزوه کوچیک نواب صفویه که 40-50 سال پیش نوشته شده، ولی اجرایی کردنش نه براش نقشه‌ای را نگاه دارن، مهندسی دارن، الگو دارن، نه مدل دارن. باید یک مدلی بذارن جلوی طرف، بگن آقا ما میخوایم این کارو بکنیم. کورمال کورمال یه سری ادعاهایی میکنن بسته بسته که بعدم این به تناقض میخوره و بعد هزینه‌شو از جامعه میگیرن.
اختصاص 75% از کل بودجه 5300 میلیاردی کشور به نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، در حالی است که در سال گذشته بودجه این نهادها بین 9-4% نیز رشد داشته است. خب با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. با من مرداد قاسم‌فر از استودیو خبری رادیو فردا همراه بودید. تا 15 دقیقه دیگه و سرخط مهمترین خبرها با ما بمانید.